را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد.
فرودگاه دانمارک تعطیل شد. پلیس دانمارک در بیانیه‌ای از تعطیل شدن فرودگاه آلبورگ در شمال این کشور به دلیل مشاهده پهپادهای ناشناس در حریم هوایی آن خبر داد. بنابر این بیانیه، این پهپادها از الگویی مشابه با پهپادهایی پیروی می‌کردند که چند روز پیش پروازها در فرودگاه کوپنهاگ را به مدت 4 ساعت متوقف کرده بودند. یک مقام پلیس دانمارک گفت هنوز خیلی زود است که بگوییم هدف این پهپادها چیست و چه کسی پشت این ماجرا است. پیشتر فرودگاه کوپنهاگ در دانمارک و اسلو در نروژ به دلیل مشاهده پهپاد پروازهای خود را متوقف کرده بودند.
انفجار عظیم در جنوب انگلیس. رسانه‌های انگلیس از وقوع انفجار عظیم در شهرک صنعتی در منطقه ویلتشر در جنوب غربی این کشور خبر دادند. انفجار به حدی مهیب بود که خانه‌های مردم در سراسر شهرک گراوندویل را به لرزه درآورد. شبکه اسکای نیوز گزارش داد پس از وقوع انفجار در این شهرک نیروهای امدادی در منطقه ویلتشر در حال رسیدگی به حادثه دیدگان هستند. پلیس نیز در حال تخلیه منطقه است.
موج گرما در تابستان 2024 جانبیش از 62 هزار نفر را در اروپا گرفته است. بر اساس گزارش یورونیوز، این میزان تلفات ناشی از گرما در مقایسه با تابستان پیش از آن 6.23% افزایش داشته و تابستان 2024 گرمترین تابستان ثبت شده در این قاره بوده است. این موج گرمای مرگبار بیشتر در جنوب قاره اروپا و در کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا قربانی گرفته است و زنان و سالمندان بیش از همه تحت تأثیر قرار گرفتند. بر اساس اعلام مؤسسه بهداشت جهانی بارسلونا، اروپا با سرعتی 2 برابر میانگین جهانی سریع‌تر از هر جای دیگر جهان در حال گرم شدن است.
بارش شدید باران و وزش باد 2 کارخانه شرکت تویوتا را در برزیل تخریب و تولید آنها را متوقف کرد. خسارت وارد شده به حدی است که تویوتا معرفی محصول تازه خود را تا زمانی نامعلوم به تعویق انداخت و اعلام کرد به سبب خسارت‌های شدید وارد شده مشخص نیست فعالیتش را دوباره چه زمانی از سر گیرد. 30 کارگر هم بر اثر طوفان زخمی شدند.
زلزله‌ای به بزرگی 6.2 ریشتر ونزوئلا را لرزانده است. سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده گزارش داد که این زلزله در 24 کیلومتری شمال شرقی USGS شهر منگرانده و در عمق 7.8 کیلومتری زمین ثبت شده است. تاکنون هیچ گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده و هشدار سونامی نیز صادر نشده است.
هواپیمای مسافربری شرکت فلای دبی به علت وضع پزشکی اضطراری یکی از مسافران در فرودگاه بین المللی ریاض مجبور به فرود اضطراری شد. این هواپیما در مسیر دبی به تل‌آویو در پرواز بود و تعدادی مسافران صهیونیست در آن حضور داشتند. در جریان این حادثه حدود 80 مسافر حدود 1 ساعت در فرودگاه ریاض توقف داشتند. این دومین مورد از فرود اضطراری هواپیمای حامل مسافران صهیونیست در عربستان طی 2 سال گذشته است. پیشتر نیز در مرداد 402 یک هواپیمای مسافربری در مسیر جزایر سیشل به تل‌آویو به دلیل نقص فنی در فرودگاه جده فرود اضطراری کرده بود.
مراسم ملی میهمانی لاله‌ها امروز همزمان از ساعت 16 در 20,000 گلزار شهدا با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و قشرهای مختلف مردم برگزار می‌شود. در تهران این مراسم از ساعت 15 با قرائت پیام رهبر معظم انقلاب و آیین ویژه اطرافشانی قبور شهدا در قطعه 24 برگزار خواهد شد.
سخنگوی فراجا اعلام کرد در نیمه نخست سال جاری بیش از 36,648 دستگاه ماینر غیر مجاز در سراسر کشور کشف و جمع‌آوری شده است. به گفته سردار منتظر المهدی، ارزش این حجم از تجهیزات استخراج رمز ارز حدود 1670 میلیارد تومان برآورد شده است. این مقام فراجا با اشاره به همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی و وزارت نیرو در اجرای این عملیات گفت این اقدامات با هدف مقابله با تجارت سیاه ماینر و جلوگیری از آسیب به زنجیره تامین امنیت انرژی کشور انجام شده است.
گواهی صرفه‌جویی برق ابزاری برای بهینه‌سازی در مصرف. سخنگوی صنعت برق گفت بر اساس قانون برنامه هفتم و قانون مانع زدایی پیش بینی شده به کسانی که صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی داشته باشند، برقی که صرفه‌جویی می شود از طریق گواهی صرفه‌جویی به آنان عرضه شود. آقای رجبی مشهدی.
بخش خانگی ها یا مشترکان کوچک بر اساس مصوبه هیئت وزیران پیش بینی شده که کارور برق رو از امسال راه اندازی داریم میکنیم و تقریبا 3-4 کار شروع شده و امید داریم که تا تابستان آینده فراگیر بشه. قطعا مشترکان خانگی هم که صرفه جویی بکنن میتونن برق صرفه جویی شده رو در اختیار کارور برق قرار بدن و اون هم به صورت تجمیع شده در اختیار مشترکان بزرگی که به برق مازاد بر الگوشون نیاز دارن برسونن.
سرمایه گذاران 106 طرح نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع 1495 مگاوات برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی شدند. رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر گفت در اجرای مصوبه شورای اقتصاد برای احداث 7000 مگاوات نیروگاه خورشیدی از طریق سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی با سقف 2 میلیارد و 300 میلیون دلار فراخوان داده شد تا پیمانکاران بتوانند به احداث و بهره برداری نیروگاه اقدام کنند.
شما شنونده خبرهای رادیو ایران هستید. رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور گفت بر اساس تازه ترین پیمایش ملی 54% از خانواده ها تمایل به فرزندآوری دارند، اما برخی از عوامل باعث کاهش شاخص های باروری و فرزند خواهی شده است. رسول صادقی.
خیلی از چالش ها و موانعی که در راستای تحقق فرزندآوری وجود داره یا تو قانون دیده نشده یا کمتر بهش پرداخته شده. الان مثلا بحث مهد کودک های حوزه بسیار مهمی است که متاسفانه هزینه زیادی از خانواده رو داره میگیره و در حالی که اون حمایت هایی که دولت نسبت به این مرحله انجام میشه بسیار کم هست، یا بحث مسکن هست و شرایط اقتصادی هست که اینها مواردی است که باعث شده که مردم اون تعداد فرزندی که دوست دارن داشته باشن و به دنیا نیارن.
تفاهم نامه‌ای با تاکید بر استفاده از هوش مصنوعی. رئیس جمعیت هلال احمر در آینه امضای تفاهم نامه با بسیج سازندگی گفت این تفاهم نامه ادامه راه رزمندگان و شهدایی است که برای خدمت به مردم و دفاع از کشور فداکاری کردند. رئیس بسیج سازندگی هم گفت محرومیت زدایی، آموزش‌های امداد و نجات و آموزش هوش مصنوعی از بندهای این تفاهم نامه همکاری بود. سردار زهرایی افسود
در حوزه محرومیت زدایی، بسیج سازندگی، امکانات، ماشینالات و یک ساختار رسمی داریم که وظیفه داریم و اولویت‌هایی مثل آب شرب، آبخیز تا جالیز، مسکن و غیره رو پذیرفتیم که میتونیم در کنار جمعیت هلال احمر در مقوله محرومیت زدایی قرار بگیریم. دوم امداد و نجات هست با شبکه گروه‌های جهادی که در کنار داوطلبین متخصص و آموزش دیده جمعیت هلال احمر انشالله قرار بگیرن، آموزش ببینن، ما میتونیم کمک کار باشیم برای امداد نجات در حوادث مختلف. سوم هم در آموزش و توانمندسازی و تجهیز این شبکه و آخر هم موضوعات علمی و هوش مصنوعی است که انشالله ورود جدیتری پیدا خواهیم کرد.
امروز فناوری هسته‌ای می تواند به عنوان راهکار مؤثر برای مقابله با مشکلات حوزه کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. کشاورزی هسته‌ای این امکان را فراهم می کند که کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی افزایش یابد و از بروز برخی مخاطرات از جمله آفت زدگی تا حدی جلوگیری کند.
شرکت تبریزی فعال در حوزه صنایع تبدیلی 56% نیاز بازار داخل به پودر تخم مرغ را تامین می‌کند. ماده اولیه صنعت غذایی. پروانه انصاف دوست مدیر کنترل کیفی شرکت.
کاملا این محصول تولیدی مطابق با استانداردهای بین المللی و داخلی هستش و میتونه با بار میکروبی بسیار پایین به دست مشتری برسه.
35% محصولاتش نیز صادر میشود. رضا جعفری، مدیر عامل شرکت.
صادرات به کشورهای CIS، کشورهای حاشیه خلیج فارس، به عراق و پاکستان و حتی هندوستان داریم.
برای رقابت پذیری تولیداتش در بازارهای جهانی از روش‌های نوین استفاده می‌کند.
ترجیحاً همه محصولات صادراتی خودمون رو پرتودهی می‌کنیم و با مینیمم بار میکروبی می‌فرستیم که در مسیر هم اگر احیاناً طولانی شد مشکلی نبینه.
یکی از 360 شرکتی است که محصولاتش به این مجتمع می‌آیند. مجتمع پرتو فرایند بناب. امیر دانشجو، مدیر فنی سامانه پرتودهی.
جزء شرکت توسعه کاربرد پرتوها به عنوان نماینده رسمی سازمان انرژی اتمی در شمال غرب کشور از سال 1393 به بهره برداری رسمی رسیده.
محصولات در بعد به ورود به این سامانه ابتدا نمونه برداری می شوند تا بار میکروبی آنها تعیین شود.
ما محصولات رو با استفاده از بار میکروبی و وزن و حجم کارتون و مقدار پرتویی که براش لازمه تا استریل کامل بشه رو وارد چرخه پرتودهی می کنیم.
در این چرخه محصولات در قفسه های 4 طبقه ای با استفاده از سیستم نقاله وارد اتاق پرتودهی می شوند.
اتاق پرتودهی با استفاده از اشعه گاما که یکی از مشتقات مواد هسته‌ای هستش که شامل کوبالت 60 پرتودهیش انجام میشه.
برای محصولاتی که پرتودهی می شوند گواهی پرتودهی با مهر معتبر شرکت و سازمان انرژی اتمی صادر می شود. روزبه غفوری، کارشناس سامانه پرتودهی.
در این سامانه محصولات کشاورزی، ادویه‌جات، پود سفیده تخم و مرغ، جهت افزایش انبارمانی، گندزدایی، آفزدایی و همچنین از محصولات چسبه پزشکی جهت استریل کردن و مواد پلیمری جهت افزایش استقامت در این سامانه مورد پرتودهی قرار می گیرند. ظرفیت این سامانه 20,000 تن در ماه هستش.
پرتودهی روشی نوین است که با استفاده از آن هیچ گونه پسماندی داخل محصولات کشاورزی و غذایی نمی ماند.
قربانی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز پرتودهی بناب.
و اما سازمان هواشناسی برای شمال و شمال شرق کشور بارش‌های محدود پیش بینی کرد. همکنون گفتگو می‌کنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. حضور شما سلام می‌کنم. از اوضاع جوی کشور و برای ما و شنونده‌هامون بفرمایید.
عرض سلام و درود دارم حضور شما. عذرخواهی می‌کنم حضور شما، سرکار خانم گنجی عزیز و یه سلام ویژه هم به همه شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. همطور که شما اشاره فرمودین همچنان در شمال کشورمون بارش ها ادامه داره. برای امشب در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و همینطور ارتفاعات شرقی سمنان و برای فردا جمعه تو برخی نقاط استانهای مثل اردبیل، گیلان، مازندران، کردستان، زنجان، قزوین و جنوب استانهای مثل آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بارش ها ادامه داره. البته بارش ها در نوار شمالی کشورمون تا اواسط هفته آتی ادامه خواهد داشت. شدت این بارش ها برای امشب در شمال و شرق خراسان شمالی، ارتفاعات شرقی گلستان پیش بینی شده و برای روز شنبه دیگه در استان گیلان بارش ها به نسبت میتونه تند و رگباری باشه که منجر به لغزندگی جاده ها، کاهش دید در این مناطق میشه. اما در جنوب کشورمون هم برای امشب برای جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان هم رگبار و رعد و برق پراکنده، وزش باد شدید موقتی و گاهی گرد و خاک رو داریم. روزهای جمعه و شنبه، فردا و پس فردا در برخی نقاط غرب و جنوب غرب باد و گرد و خاک رو داریم. امروز آبهای خلیج فارس و از اواخر وقت روز جمعه و تا روز شنبه هم دریای خزر موج و متلاطم پیش بینی میشه. برای تهران هم برای امشب افزایش بادو داریم. بیشین دمای تهران 26 درجه بالای صفر میشه. ضمن اینکه خب فردا هم احتمال باد و گرد و خاک برای تهران داریم، اما با توجه به نوسانات دمایی و خنک شدن هوا در بیشتر مناطق کشورمون چند تا توصیه هم برای کشاورزان عزیزمون داریم. در مناطق مرکزی برای نواحی سرسی دیگه کشت جو توصیه میشه. آغاز برداشت پنبه میتونه توصیه‌های مهم برای این مناطق باشه و استخرهای پرورش ماهی، اضافه نمودن مکمل‌های ویتامینی به جیره غذایی ماهیان همزمان با شروع کاهش دما توصیه میشه. مناطق شمال شرق و شرق کشورمون عدم اقدام به سوزاندن کاه و کلش در مزارع پس از برداشت محصول توزیع میشه. خانم گنجی عزیز، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:15 است. از توجه و همراهیتان با مجموع خبرهای ساعت 14 رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، نگاه پرمهر خداوند بدرقه راهتان. خدا
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
روزی که پروانه شدی،
در دل شهری آرام در ارومیه در سال 1339 کودکی به دنیا آمد که بعدها نامش با رشادت و ایثار عجین شد، قربان علی ابراهیمی. او دوران کودکی را در مدرسه امیر کبیر آغاز کرد، اما به دلیل شرایط اقتصادی خانواده تحصیل را رها کرد و در نانوایی پدر همراه شد تا بار زندگی را به دوش بکشد. از همان کودکی سخت کوشی و مسئولیت پذیری در وجودش موج می‌زد. با پیروزی انقلاب اسلامی، قربان علی نیز همانند دیگر جوانان ایران به میدان مبارزه قدم گذاشته. در تظاهرات و راهپیمایی‌ها علیه رژیم شاهنشاهی حضور داشت و با صدای بلند شعار می‌داد: علیه ظلم و ستم، علیه کسانی که مردم را از مسیر حق منحرف می‌کردند. سال 1358 زندگی شخصی او نیز شکوفا شد. ازدواج کرد و حاصل این پیوند 4 فرزند بود، 2 دختر و 2 پسر. اما قلب بزرگ او هرگز آرام ننشسته، چرا که می دانست میهنش به او نیاز دارد. با آغاز جنگ تحمیلی، قربان علی به عنوان گروهبان یکم ارتش شانه به شانه همرزمانش در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور یافت. او به نماز اول وقت، به ویژه نماز صبح، اهمیت می‌داد و همواره تلاش می‌کرد فرزندانش را به دیانت و اخلاق نیکو بیاموزد. چهارم خرداد 1364 در منطقه حاج عمران و در عملیات والفجر 2، قربان علی ابراهیمی با شجاعتی وصف ناپذیر بر اثر اصابت ترکش‌های دشمن به آرزوی والایش رسید و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. او رفت، اما یاد و خاطرش همچنان در دلها زنده است. الگویی از صداقت، فداکاری و عشق به وطن که نسل‌های آینده را هدایت می‌کند. قربان علی ابراهیمی، مردی که در میانه زندگی ساده دلش با ایمان و شجاعت عجین بود، نشان داد که شهامت و ایثار هیچگاه مرز نمی‌شناسد و روح انسانی حتی پس از رفتن جاودانه میماند.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، آیین وفاداران، به راه و رسم دینداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران. جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
بشنویم. نگین نام‌آوران ایران زمین. پس از اتمام تحصیلات به کشور بازگشته بود، اما تصمیم به ماندن نداشت و می‌خواست پس از مدت کوتاهی به اروپا بازگردد. در آن زمان مردم مناطق وسیعی از کشور دچار بیماری‌های مختلف چشم از جمله تراخوم و کم‌بینایی بودند و از او که چشم پزشک حاذقی بود انتظار می‌رفت به بازدید از آن مناطق برود. وقتی از بازدیدها بازگشت، تصمیم نهایی خود را گرفته بود. او می‌خواست در ایران بماند و به بیماران کشورش کمک کند.
دکتر محمد قلی شمس ملک آرا:
رفتم دو سه نفر از اینا رو معاینه کردم، دم همشون واقعا کوره. یه پارچه سیاه انداختن جلو چشمشون از برای اینکه روشنایی آزارشون نکنه. آمدم به تهران، قسم خوردم من میمونم اینجا، باید این کورها رو نجات بدم.
محمد قلی شمس ملک آرا در اردیبهشت ماه سال 1284 در خانواده اهل علم به دنیا آمد. پدرش پزشکی حاذق و پدر بزرگش میرزا شمس الشعرا از شاعران عارف مسلک دوران قاجار بودند. محمد قلی میرزا تحصیل در رشته پزشکی را در کشور فرانسه و در سال 1302 آغاز کرد. او در دوران تحصیل همراه با گروهی از پزشکان مطرح آن زمان به معالجه بیماری تراخوم با استفاده از روش‌های نوین پزشکی روی آورد و در این راه موفقیت‌هایی را کسب کرد. دکتر شمس در سال 1311 و پیش از تأسیس دانشگاه تهران به ایران آمد و به تدریس در مدرسه طب دارالفنون مشغول شد. حضور او در ایران فرصت مناسبی بود تا بتواند با استفاده از روش‌های جدید به درمان بیماران مبتلا به چشم درد بپردازد. او تا آخرین روزهای زندگی و تا سن 91 سالگی به طبابت پرداخت و برای سلامت و بهداشت مردم تلاش کرد. دکتر شمس سرانجام در 23 شهریور ماه سال 1375 در شهر تهران دار فانی را وداع گفت.
تأسیس بیمارستان فارابی به عنوان بیمارستان تخصصی چشم پزشکی و تأسیس انجمن چشم پزشکی ایران را می توان از جمله فعالیت‌های ارزشمند و ماندگار پروفسور شمس دانست.
تدریس در دانشگاه و تربیت چشم پزشکانی مجرب همراه با انتشار نخستین مجله تخصصی چشم پزشکی در ایران از دیگر افتخارات پروفسور شمس است.
انجام اولین پیوند قرنیه در ایران به استاد زنده‌یاد پروفسور محمد قلی شمس نسبت داده می شود.
نگین.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
هر کسی که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 00 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه تایم بگوییم وقت. علاوه بر کلمه وقت می توانیم از واژه های زمان، مدت، هنگام، لحظه، گاه و دم نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
با نام و یاد خدا، هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام. بعد از ظهر پنج شنبه شما به خیر و نیکی. امروز سومین روز از پاییز 1404 و با افتخار در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. من بتول نجفی توانا و همکارانم تهیه کننده راضی حسین علی و صدا بردار مجید خدادادی. امیدوارم که تا این ساعت از روز پنج شنبه را به خوبی سپری کرده باشید و فرصت همراهی با ما رو در بخش دوم برنامه ها داشته باشید. تعطیلات آخر هفته است، در کنار خانواده هستین، انشاءالله که بهتون خوش بگذره، لحظات خوبی سپری کنین و لبخند به لب داشته باشین. هم برای خودتون آرزوی شادی و آرامش دارم، هم برای خانواده و عزیزانتون که این کنار هم بودن ها رو باید قدر دونست. خیلی زود این فرصت ها از دست میره و خدای نکرده ممکنه بعدش پشیمونی به همراه بیاره که وای چقدر خوب بود اون روزهایی که ما کنار هم بودیم. الان قدر بودنها رو بدونیم. انشالله که این تعطیلات آخر هفته به شما خوش بگذره، در ضمن اینکه آرزو میکنم تا ساعت 22 هم با ما همراه باشید. اما برنامه‌ای که برای این ساعت شما عزیزان در نظر گرفته شده، مطابق معمول هر روز از شنبه تا پنج شنبه در این ساعت برنامه خاطره انگیز گلبانگ رو تقدیم شما میکنیم. بشنوید.